جمهور، معاونت اقتصادی سازمان وزارت کار، وزارت کشور، دهیاری ها و خیلی از سازمان های دیگر که من به ترتیب اسامی اون عزیزان، اون سازمان هایی که در این امر نقش اساسی دارن عارض میشم. اما در این راهکار اجرایی و حمایتی، چشمنداز قانون گذاری و اعطای تسهیلات و تکمیل و ارتقای زیرساخت‌های عمرانی، ارتباطی، مخابراتی، از جمله فناوری‌های نو، جذابسازی فضاهای روستایی، جذب سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی، دام پروری، جنگلداری، صنایع دستی و گردشگری باید مورد مطالعه قرار بگیرد.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر و ممنونیم از شنوندگانی که همچنان همراه برنامه نشان آبادی هستند.
سلام، وقتتون بخیر. من احسان افسری هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه. تو این برنامه میخوام راجع به فعالیت‌های روستایی، به ویژه تو دورانی که الان کشور درگیرش هست، توی استان کرمانشاه صحبت کنم. خب همونجور که میدونید، فعالیت‌های روستایی تو این استان بخش مهمی از ساختار اقتصادی و اجتماعی فرهنگی رو تشکیل میده. استان کرمانشاه به دلیل موقعیت جغرافی خاصی که داره، یکی از مناطق مهم کشور توی بحث کشاورزی و دامداری هست. خب خیلی از این روستاهایی که در استان کرمانشاه وجود داره، یک سری فعالیت‌های تولیدی وابسته هستن و نقش خیلی زیادی در پایداری اشتغال دارن. تو این دوران و دوران جنگی که ما هم درگیرش هستیم، اونا تونستن خودشون و اقتصاد خودشون رو بیمه کنن. از این جهت روستایی‌ها نقش مهمی در تأمین بخشی از محصولات کشاورزی داشتن. یک مثالی اگر بخوام براتون بزنم، به باغداری اشاره میکنم که توی استان و روستاهاش همچنان رونق داره و یک سری باغهای میوه‌ای مثل سیب، انار و گردو و حتی انگور رو برای مصارف محلی فراوری میکنن و عرضه میکنن به شهرها و تونستن این خانوارهای روستایی از این طریق درآمد خودشون رو حفظ کنن. یا به طور مثال بحث زنبورداری هست، به دلیل پوشش گیاهی که روستاهای این استان دارن، تونستن که تولید عسل رو به عنوان یکی از فعالیت‌های اصلی اقتصادی خودشون مطرح کنن. خب تو این وضعی که ما در اون هستیم، یک مثال واقعی هم از روستاها برای شما داشته باشم. روستای زردویی هست، یا منطقه همون اورامانات در شهرستان پاوه. تو این روستا فعالیت‌های باغداری و دامداری رونق داره. به خاطر کوهستانی بودن این روستا و کمبود زمین‌های وسیع کشاورزی، روستاییان این روستا بیشتر باغ‌های کوچک پلکانی رو روی دامنه‌های کوه برپا می‌کنند و تو این حالت به کشت می‌پردازن. کشت‌های مثل محصولاتی مثل انار، انگور، انجیر. میتونم بگم که این نمونه نشون میده که توی استان کرمانشاه و بالاخص روستاهاشون همچنان توی این وضعیت جنگ کشور اشتغال جریان داره و مردم روستایی معمولا فعالیت‌های ترکیبی خودشون رو از کشاورزی و دامداری ادامه میدن.
تشکر میکنیم از آقای دکتر افسری، ممنونیم که کنار ما بودن و همینطور ممنون از شما که با 30,036,37 کنار ما هستید، به ما پیام میدید و ما دلگرمیم به پیام های شما. همچنان در این برنامه داریم راجع به پایداری اقتصادی اجتماعی صحبت میکنیم. در رشد پایدار روستاها، جامعه روستایی که این رشد بتونه همچنان ادامه دار باشه، طوری نباشه که یه جایی متوقف بشه و برنامه ها ناکارآمد دیده بشه. و در خدمت جناب آقای دکتر قربان محمد پرقاسم هستیم، ایشون پژوهشگر حوزه اقتصاد روستا هستن و بسیار مسلط به این موضوع و داریم ازشون یاد میگیریم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
در سازمان‌های حمایتی و برنامه‌های اجرایی، سازمان‌هایی که میتونه در این امر به ما خیلی کمک بکنه و همسو بودن این سازمان‌ها برای توسعه روستا مهمه. من یه استدعایی دارم، اگر یه سندی رو در واقع نوشته میشه، همه این سازمان‌ها سهمی در اون سند دارن، در اجرای اون سند، مثل معاونت ریاست محترم جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت محترم کشور، سازمان استاندارد، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون مسکن و ساختمان وزارت مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان‌های همیاری، شهرداری‌ها، بعد دهیاری‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشدارها، اینا سازمان‌هایی هستند که نقش اساسی در تدوین این سند و تعامل اقتصادی و اجتماعی دارند. سازمان‌های دولتی و حاکمیتی که به صورت مستقیم ارتباط دارند، مثل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بانک‌ها و مؤسسات مالی توسعه‌ای، معاونت‌های توسعه روستایی ریاست محترم جمهوری. اما بعضی از سازمان‌ها میتونن به صورت نهادهای عمومی و غیر دولتی در این سند چشم‌انداز، سند پایدار توسعه روستایی به ما کمک بکنن، مثل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی، سازمان‌های مردم نهاد فعال در روستاها. اما ما باید دانش سازمان‌های بین‌المللیمون هم بگیریم. ما آخرین آماری که سازمان در واقع بانک جهانی اعلام کرد، بیش از 40 محصول کشاورزی ما در دنیا رتبه زیر 10 رو داریم. عدد خیلی خوبیه.
بله.
بنابراین دانش خیلی برای ما مهمه که سندهایی که در سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، برنامه‌هایی که در توسعه ملل متحد مطرح میشه و از همه مهمتر استفاده از افراد تاثیرگذار، هم نخبگان و هم خبرگان. نخبگان کسانی هستند که خب مدارک دانشگاهی دارن، رفتن تحصیلات مرتبط در حوزه کشاورزی، در حوزه مواد غذایی، در فرایندهایی که مرتبط به حوزه تعاملات اقتصادی و اجتماعی را گذروندن. اما بعضی از عزیزان خبرگان هستن. خبرگان، من یه اصطلاحی دارم، میگن وقتی که از نظر علمی، وقتی که یه نفر یه نظریه اول رو مطرح میکنه، میگن نخبگان کار را آن کرد که کار را شروع کرد، اما خبرگان کار را آن کرد که کار را تمام کرد.
بله بله.
ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی یه قانونی داریم، یه مصوبه داریم به نام خبرگان بدون مدرک، یعنی افرادی که صاحب زیست تجربه موفق و تاثیرگذار بودند. مثلا در یک روستا میبینیم که یک کشاورز با تجربه زیست تجربه موفقش در یک هکتار، مثلا استانداردش باید اینقدر میزان تن باید محصول گندم برمیداشت، الان این اومد با یک تغییر در ساختار مدیریتی و کشاورزی خودش عددو به یک عدد بالایی رسونده. بنابراین حتما افراد تاثیرگذار، نخبگان و خبرگان، خواهش میکنم افراد سالمند و کنار نذاریم. افراد سالمند بسیاریشون یک دایره المعارف زنده،
بله،
یک زیست تجربه 30 ساله ای را دارن و گرمی و سردی طبیعت را کاملا درک کردن، مفهومی درک کردن. مثل ما تعریفی از کتاب نخوندن که هوای سرد اینه، هوای گرم اینه. آنها مفهومی درک کردن. بنابراین وجود این بزرگان، این خبرگان در کنار این نخبگان میتونه در بست، گسترش، رشد، توسعه و حتی تعالی تعاملات اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر و متشکریم از دوستانی که همچنان همراه ما هستند، در میانه کارهای روزمره گوششون هم به ماست و دارن نشان آبادی رو میشنوند و صحبتهای ارزشمند آقای دکتر قربان محمد پورغاز، پژوهشگر حوزه اقتصاد روستا، که در مورد پایداری اقتصادی اجتماعی برای رشد پایدار روستاهامون دارن صحبت میکنن، برای اینکه روستای ما به یک شکوفایی کامل برسه، به یک نتیجه درست. و همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، درسته که تحصیلات خوب هست در این زمینه، به هر حال باید از تجربه آدم‌های تحصیل کرده استفاده بکنیم، علم روز، فناوری‌ها، اما تجربه‌ها رو نادیده نگیریم، تجربه‌های قدیمی‌ترها، کسایی که عمری رو در حوزه روستا، در حوزه کشاورزی، به هر حال گرداندن این جامعه کوچک گذروندن، تجربه اونها رو مد نظر داشته باشیم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دستندرکاران سرکای رادیویی و شنوندگان خوب برنامه‌تون. من رضا محمودی فارسیان هستم، اهل ساکن روستای هدف گردشگری فارسیان از صوابی شهرستان آزادشهر. روستای فارسیان در محور آزادشهر به سمت شاهرود در کیلومتر 35 از طرف آزادشهر و در کیلومتر 85 از طرف شاهرود واقع شده. یه روستای کوهستانی با ارتفاع بالغ بر 1000 متر از سطح دریا، روستای معتدل و خوش آب و هوا و خوش منظره. به واسطه آب خوب که منطقه داره و استعداد کشاورزی، برنج این روستا و برنجکاری خیلی معروفه که برنج دمسیا در سطح ایران هم به نام روستای فارسیان یا فارسیان خیلی معروفه. 240 هکتار زمین های آبی رو دارن و 700 هکتار هم زمین دیم رو که جو و گندم میکنن. دامداری و معادن هم از پیشه اهالی این روستای هست. یکی از ویژگی های روستای فارسیان رو اگر خدمتتون بخوام عرض بکنم اینه که روستا بزرگترین روستای خشت‌فام ایرانه، بالغ بر 450 تا 500 تا خانه خشتی داره و اخیرا هم ثبت ملی شده به واسطه بافت پلکانی که داره و بافت منحصر به فرد و برنامه‌ریزی شده برای انشالله ثبت در سازمان جهانی یونسکو که مقدماتش هم تقریبا داره آماده میشه. روستا چند تا ویژگی داره و به واسطه همین ویژگی هایی که از نظر طبیعی و بافت خود روستا داره، ما هم برون شدیم که یک اقامتگاه گردشگری رو در این روستا ایجاد بکنیم. الان هم در این زمینه داریم فعالیت میکنیم. یک چند سالی هست که تجربه مهمانان خوبی از کشور عزیزمون و کشورهای دیگه هم.
همچنان با نشان آبادی با شما هستیم، ولی در فرصت پایانی که در خدمت آقای دکتر هستیم و امیدواریم که جمع‌بندی بشیم و دوستانی که همراه ما نبودن الان همراه بشن و مخلصی از کلام آقای دکتر رو بشنن، که البته میتونن برین تو برنامه کاربردی ایران صدا و برنامه رو از ابتدا گوش بکنین. آقای دکتر ما در خدمت.
من استدعایی که از همروستایای عزیزم، هم کسانی که در حوزه اجرا و هم در حوزه حمایت هستند، اصول رشد پایدار در جوامع محلی، خواهش می‌کنم به حفظ توازن میان توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی و سلامت و محیط زیست بسیار توجه بفرمایند. مسئله بعدی، عرض کردم یکی از مؤلفای عرض بنده نیست، مکاتب دانشمندان در رفرنس ها و کتاب ها اعلام کردن و نوشتن که مؤلفه توسعه یافتگی در یک جامعه اعتماد اجتماعیه و این اعتماد اجتماعی از شفافیت و پاسخگویی به دست میاد.
بله.
و اگر امروز من قرار در روستا کاری را انجام بدم و کارآفرینی انجام بدم، به زبان خیلی ساده، به زبانی که مفهومی باشه، این شفافیت و پاسخگویی را برای مدیریت محلی ارائه نمایم. و مسئله بعدی جلب مشارکت، ولی این مشارکت باید همسو با مشاوره باید باشد. به قول حضرت مولانا، اگر فکر آن باشد که بگشاید رهی، اگر امروز کسی میخواد مشورتی بگیره، اون مشورت برای ما یک راه رشد، توسعه و تعالی به وجود بیاره. من در آخر تعالی را یه تعریفی از ادبیاتش داشته باشم. تعالی در کشور عزیزمون اگر بخواهیم به وضوح و شفاف یک عملکرد تعالی را ببینیم، الان در یه خیابانی تصادفی میشه، دیگر کسی در اون تصادف غیر حرفه‌ای دخالت نمی‌کنه. مردم سریع به خدمات اورژانس 115 تماس می‌گیرن، سریع به پلیس 110 اطلاع میدن.
بله.
مأمور پلیس میاد گزارشش رو می‌نویسه، همکار زحمتکش و این مصدوم رو می‌برن بیمارستان. در بیمارستان کسی کاری نداره که این آقا یا خانم یا این کودک یا این طفل یا این نوزاد آدم داراییه، آدم نداریه. پرستارای عزیز خدماتشون رو انجام میدن، اتاق عمل آماده میکنن، هر کی کار خودشو بدون این که کسی به کسی تذکر بده داره کار خودشو درست انجام میده. به این میگن تعالی.
بله.
در جامعه‌ای که هر کسی کار خودشو بدون تذکر درست انجام بده، به این میگن تعالی.
کار خودش در جایگاه خودش.
بله.
و با تخصص و
حرفه خودش،
حرفه و علم خودش.
که اینا انشالله در واقع کارشناس مدیریت میاد قشنگ برای شما توضیح میده، ولی من به سواد ناقص خودم به عنوان یک زیست تجربه‌ای که واقعا دیدیم که مثلا همکارای دوستانی که تو اورژانس کار میکنن در این شرایطی که تصادفایی که آدم غیر قابل اون صحنه ها را دیدن و اونا اون عزیزان رو به هر حالت دارن، اون خدمت واقعی خودشون رو انجام میدن. و من به نوبه خودم از این از رادیو اقتصاد از این عزیزان تشکر و تقدیر میکنم، از هم از نیروهای انتظامی عزیز، برادران و خواهران و بزرگوارم که همه در واقع حرفه مشغول هستن، هم از بقیه دوستان، هر کسی که کار خودشو درست انجام بده. به این میگن تعالی. و انشالله ما این رویدادو در سرزمین عزیزمان ایران اسلامی شاهد خواهیم بود.
انشالله. خیلی متشکرم. آنچه که تو ذهن من اومد از صحبت‌های ارزشمند آقای دکتر این هست که در هر جایگاهی هستیم اولا کارمون رو درست انجام بدیم، و اگر در اون جایگاهی که گذاشته شدیم اونجا کار ما نیست، اعتراف کنیم آقای دکتر، بگیم این کار من نیست، من در جای اشتباهی قرار گرفتم، کسی که واقعا جایگاهش اینجا هست قرار بگیره.
یه شعری هست اگر اجازه بدید، میگن کار ما عشق است و ما را بهر آن آوردند، هر کسی را در جهان بهر کاری آوردند.
بله بله، بسیار عالی، ممنونم که پایانمون هم اینقدر لطیف تموم شد، پایان برنامه با شعر. تشکر میکنم بی نهایت از جناب آقای دکتر قربان محمد پورغاز، پژوهشگر حوزه اقتصاد و روستا، که بسیار ازشون آموختیم. امیدواریم که آویزه گوش دستندرکاران و کسایی که به هر حال قراره در این مسیر توسعه برای روستاها و پایداری اقتصادی اجتماعیشون بکوشند و کوشش بکنن، رهگشا باشه براشون. ممنونم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار روستایان عزیز تا برنامه دیگر.
به پایان این برنامه نشانه آبادی رسیدیم. ممنونیم که کنار ما بودید. ممنونیم که صحبت این برنامه رو شنیدید. متشکریم که دل در گرو روستا دارید و به ریشه هاتون اهمیت میدید. امیدواریم که همچنان شنونده این برنامه باشید در روزهای آینده، و پیام هم به ما بدین، ما منتظر پیام های شما هستیم. نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونین. 30,036,37 تا برنامه آینده، خداحافظ.
هرانچه در جستجویانید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیش.
شما سرمایه اید.
آن روی سکه،
به نام خدا. دوستان ارجمند سلام، با برنامه آن روی سکه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بررسی دلایل ناکامی امریکا در ادامه جنگ و محاصره دریایی از زبان رسانه‌ها و کارشناسان خواهیم پرداخت. از شما دعوت می‌کنیم همراهی بفرمایید. به زان تحلیلگران غربی، تسلط بیچون و چرا ایران بر تنگی هرمز محاصره دریایی امریکا را بی اثر ساخته است. عقب نشینی ترامپ از پروژه به اصطلاح آزادی ثابت کرد که او به رغم همه هیاهوهایی که بر سر محاصره و بازگشایی تنگی هرمز به راه انداخت، در عمل نتوانست توفیق چندانی داشته باشد و تسلیم چارچوب‌های تعیین شده از سوی ایران شد. از آن کارشناس شبکه اینترنشنال به توانای ایران در سیانت از قلمرو دریای خود در محدوده تنگه هرمز.
در حال حاضر جمهوری اسلامی اگر این سناریو اتفاق بیفته و کشتی‌های ورودی و خروجی به خلیج فارس و دریای عمان جلوش گرفته بشه، راهی رو نداره و مطابق قانون همه یا هیچ میتونه اقدام بکنه علیه سایر کشتی‌های و نفکش‌های تجاری یا تمام دارایی‌های نظامی امریکا که در منطقه هستن. هم حتی همین کشتی‌هایی که میخوان کار بازرسی رو انجام بدن، اهداف ایران قرار مورد هدف قرار میگیرن و کشورهای خلیج فارس هم از این قاعده مستثنا نیستن و این نشون میده که شرایط داره تغییر میکنه. در مجموع از همین حالا راهبرد محاصره دریایی ترامپ شکست خورده هستش.
شکست راهبردهای ترامپ از یک سو و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های متناقض او راه را بر هر گونه توافق پایدار بسته است، به گونه‌ای که حتی تحلیلگران همسو با سیاست‌های آمریکا نیز نمی‌توانند نسبت به چشم‌اندازهایی که رئیس جمهور آمریکا ارائه می‌دهد خوشبین باشند و دلیل آن را نخست ناپایداری مواضع و سیاست‌های آمریکا و همچنین بدبینی عمیق ایران نسبت به عملکرد ایالات متحده می‌دانند. سوال و جواب مجری و کارشناس شبکه اینترنشنال در این خصوص.
با وجود صحبت از توافق، آقای حسن‌یاری فرمانده سنتکام همچنان ادامه داره در واقع تاکید داره بر ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی. این همزمانی فشار نظامی و مذاکره رو به نظرتون چطور باید تحلیل کرد؟ آیا میتونیم بگیم که نشانه بی‌اعتمادی جدی آمریکاست به پایداری توافق؟
انتظار می‌رود که این بی‌اعتمادی همچنان ادامه پیدا بکنه، به خصوص در شرایطی که در اون قرار داریم. از یک طرف آمریکا یه گفته های رئیس جمهور آمریکا بسیار خوشبینانه است، مبنی بر این که داریم به پایان خط این جنگ میرسیم، و از طرف دیگر انواع اشخاصی که در جمهوری اسلامی از این مسئله صحبت میکنن همگی بسیار بدبین هستند و به خصوص سخنهای کاملا متضادی میزنند.
از آن به تسلط بلا منازع ایران بر قلمرو استراتژیک تنگه هرمز، همه محاسبات خوشبینانه و سطحی نگرانه دولت امریکا را برهم زده و دست پر ایران را در کنترل و مدیریت تنگه هرمز و شکست محاصره آن به اثبات رسانیده است. کارشناس بی بی سی و از آن به توانایی ایران در تعیین چارچوب‌های حقوقی و نظامی در تنگه هرمز.
اصلا محاصره دریایی و توقف تردد کشتی‌ها از خلیج فارس، حالا آمریکا داره تاکید میکنه که فقط این متوجه ایران است، این واقعا مصداق یکی بر شاخ بن میبرید هست. اگر آمریکا بخواد این رو ادامه بده، خب جمهوری اسلامی برمیگرده به همون منطق زمان جنگ نفتکش ها که اگر من نتوانم نفت صادر بکنم، خب منم نمیذارم کشورهای دیگه هم نفت صادر بکنم.
شکنندگی اقتصاد امریکا در برابر تب و تاب های بازار انرژی گلوی اقتصاد امریکا را بیش از حد تصور فشرده و آن را در سراشیبی دشواری قرار داده است. هشدارهایی که هرچند در ظاهر دولت امریکا نسبت به آنها بی‌اعتنا بوده، اما دامنه فشارها را بر مصرف کنندگان کوچک و بزرگ در امریکا گسترده کرده و مسئولیت آن را متوجه اقدامات نسنجیده دولت ترامپ در به خطر انداختن یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیت انرژی جهان، یعنی تنگه هرمز، معطوف کرده است. سوال جواب مجری و کارشناس بی بی سی در خصوص پیامدهای بحران تنگه هرمز بر اقتصاد امریکا.
آقای نوربخش، چقدر فکر میکنید که این محاصره تنگه هرمز، این تنشی که الان وجود داره بین ایران و آمریکا، کشورهای دیگر رو پای اونها رو به منطقه بکشونه و یه مقداری جهانی تر و فراگیرتر بکنه این تنش رو؟
بله، سازمان تجارت جهانی تقریبا فکر کنم دیروز بود اعلام کرد که اگر قیمت نفت در همین بالای 100 دلار باقی بمونه، اقتصاد جهان در حدود 0.3% کوچک خواهد شد. این رقم کمی نیست واقعا برای اقتصاد جهانی. اقتصاد جهانی در چند سال اخیر از چندین شوک متفاوت رنج بوده، از شوک هم کووید در حقیقت، جنگ اوکراین و بعضی کشورها شوک‌های دیگری هم داشتن. بنابراین هر چقدر بیشتر این مسئله دوامدار داشته باشه، هر چقدر بیشتر اقتصاد دنیا رو به فشار باشه، چون به هر حال در دراز مدت همه ضرر خواهند دید. اقتصاد دنیا دچار رکود تورمی خواهد شد با قیمت‌های بالای انرژی.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
اصرار امریکا بر ادامه محاصره تنگه هرمز به اذعان تحلیلگران اقتصادی، بیش از آن که اقتصاد انرژی ایران را تحت فشار قرار دهد، اقتصاد امریکا را دچار فرسودگی و از همگسیختگی خواهد کرد و پیامدهای سیاسی و بین المللی آن نیز به شکاف و دودستگی در روابط امریکا با متحدان سنتیش در اروپا و آسیا دامن خواهد زد. پاسخ کارشناس اقتصادی بی بی سی را در خصوص این سوال که امریکا و ایران کدام بیشتر از ادامه مداخله جویی های دولت ترامپ در مسیر بین المللی انرژی آسیب می‌بینند را بشنوید.
ترامپ برخلاف اون ادعایی که کرد که میتونه با اقدام به محاصره دریایی فشار بیاره بر جمهوری اسلامی، تا از مواضع خودش در بحث تنگه هرمز در این مقطع عقب نشینی بکنه، به اون دست پیدا نکرد. همین تردد کشتی های مرتبط با ایران و عدم درگیری تا این لحظه نشون میده که این راهبرد ترامپ در محاصره دریایی ایران تا کنون ناکام بوده.
اگر که این وضعیت جنگ و صلح ادامه پیدا بکنه، فکر میکنید که کدوم طرف بیشتر دچار فرسایش میشن، ایران یا آمریکا؟
قطعا آمریکا، به دلیل اینکه آمریکا علاوه بر این که خودش در سیاست داخلی و شرایط اقتصادی با بحران روبرو میشه، چه بحران سیاسی که ترامپ سعی کنه ازش بگریزه، و در امتدادش ما شاهد تأثیرش بر اقتصاد جهانی هستیم. همین الان جنگی که ترامپ به همراه نتانیاهو آغاز کرده، تأثیراتش رو گشته روی اتحادیه اروپا، روی ناتو و حتی روی بریتانیا که روابط ویژه با امریکا داره. ما شاهد اختلاف و شکاف هستیم و چند دستگی.
شکاف و چند دستگی در میان امریکا و متحدانش از یک سو، و سردرگمی هایی که در میان مشاوران دولت امریکا درباره ناکامی استراتژی های غلط آن در خلال جنگ و محاصره دریایی، این پرسش مهم را در محافل کارشناسی مطرح کرده که چگونه ایران توانسته برغم همه پیش‌بینی‌ها